محتوای سیاسی داشتن، ولی این بار ما شاهد یک جهش بزرگ هستیم که کارگران رأس حاکمیت و حکومت جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار میدن با شعار مرگ بر دیکتاتور.
آقای صفوی با اشاره به تجاربی که از اعتصاب‌های گذشته در صنعت نفت و پتروشیمی از جمله در انقلاب بهمن 57 وجود داشته است می‌افزاید:
کارگران باید دو طرح کلی رو مورد نظر داشته باشن که بتونن مبارزات خودشون رو به اصطلاح تداوم بدن. یکی مسئله طرح مطالبات هستش که بسیار مهم هستش. فقط طرح شعار کلی مرگ بر دیکتاتور کافی نیست. ما اگر به تجربه سالهای گذشته برگردیم میبینیم که موقعی که اعتراضات در پالایشگاه آبادان آغاز شد، کارگران یک خواسته های متعددی رو مطرح کردن، مثل لغو حکومت نظامی، آزادی زندانیان سیاسی، منع هر گونه دخالت نظامی، رسیدگی به خواسته های فرهنگیان کشور یا معاکبه مسببین کشتار مردم و آزادی زندانیان سیاسی رو در دستور کار خودشون قرار داشتن. جنبه مثبتی که طرح مطالبات داره این است که میتونه، چون این مطالبات خواسته های عمومی کارگر هستش و میتونه مطالبات اقتصادی صنفی هم شاملش بشه، میتونه کارگران رو در صحنه مبارزه نگه داره و تا اینکه این خواسته ها برآورده بشن در صحنه باقی بمونن. و این طرح شعار مطالباتی میتونه یک زنجیره همبستگی رو بین کارگران به وجود بیاره. و دومین نکته ای که در تجربه کارگری ما هست در این گونه مواقع نهادسازی هستش، یعنی این که شما در این فرصتی که به واسطه جنبش‌های اجتماعی پیش اومده میتوانید کمیته‌های هماهنگی که بتونه اعتصابات رو هماهنگ بکنه رو مورد نظر قرار بدید. یا مسئله ایجاد شوراها هستش در محیط‌های کار. هر گونه نهادی که میتونه کمک بکنه به پیشبرد مطالبات کارگری، این دو مؤلفه مطالبات و مثلا نهادسازی بسیار مهم هستش در این مقطع.
او در کنار این دو نکته بر لزوم استقلال جنبش کارگری تأکید دارد.
تجربیات گذشته نشون داده که هر موقع جنبش کارگری یا حرکت‌های کارگری ابزار دست نیروهای دیگه بشه، وقتی که آبها از آسیاب میفته در واقع سر طبقه کارگر بیکلا مونده. ولی این بار باید ما توجه داشته باشیم که مسئله نهادسازی و طرح مطالبات از این جهت هم مهم هستش که به اضافه حفظ استقلال جنبش کارگری کمک میکنه که این جنبش در کنار دیگر جنبش ها مثل جنبش زنان، جنبش های اجتماعی دیگه، محیط زیست و غیره، بتونه مؤثرتر راه خودشو ادامه بده.
در یک نمونه هم غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا، با اشاره به اعتصاب رانندگان و کارگران این شرکت در نیمه دهه 80 خورشیدی به واکنش حکومت در قبال این اعتصاب می‌پردازد.
بیش از سرکوب 50 سال حکومت شاهنشاهی و بیش از 30 سال در اون موقع حکومت جمهوری اسلامی، آزادیخواهان کارگری رو سندیکای کارگران شرکت واحد موفق شد اعلام موجودیت بکنه و حاکمیت انقدر به ما اجازه نداد، چون ما در حال آموزش بودیم، آموزش میدادیم که بتوانیم کارگران رو متشکل‌تر و متحدتر کنیم، که حاکمیت آستانه تحملش انقدر کم بود که ما رو وادار به یک اعتصاب ناخواسته کرد با اون تهدیدهایی که میکرد و با اون نفرات امنیتی که در برنامه های ما میفرستاد و صحبت میشد. اینا این اعتصاب بود که واقعا تحمیل شد به ما. هدف حاکمیت جلوگیری از رشد آگاهی کارگران بود که به نظر من حاکمیت به خواستش نرسید. و اون چیزی که ما انجام دادیم، درسته در مقطع حاکمیت مجبور شد که آوانتاژ هایی بدهد از قبیل بن کارگری و یه سری اضافه پرداختایی که به کارگران شرکت واحد میداد، اما این عقب نشینی حاکمیت عقب نشینی تاکتیکی بود که میخواست خودش رو سر سامون بده. میدانست که نقطه ضعفش ترابری و حمل و نقل شهریه، بنابر همین دلیل مشغول شدن به سرعت خصوصی سازی کردن در شرکت واحد. افرادی که در سپاه پاسداران پرونده های دزدی و اختلاس داشتن که تک تکشون اومدن شرکت‌های خصوصی مسافربری به اصطلاح تأسیس کردن. اینا اومدن یه سری شرکت‌های مسافربری تأسیس کردن و شرکت با همکاری مدیر عامل وقت شرکت واحد یک سری اتوبوس‌ها رو به اینا دادن و این عقب نشینی تاکتیکیشون رو یواش یواش اینا به مرحله اجرا درآوردن که شرکت واحد رو خصوصی کردن. بخش عظیمیش رو از 16,000 کارگر شرکت واحد امروز فکر می‌کنم به حدود 4-5,000 نفر تقلیل پیدا کرده که بیشتر از این 4-5,000 نفر هم در پست‌های دولتی، یعنی تقریبا نیمشون در پست‌های دفتری و اداری و اینجور چیزان که رانندگان اصلی شرکت واحد خیلی کم هستن. شاید از دید جامعه ما به بیشتر خواسته های خودمون رسیدیم، اما باید واقع‌بین باشیم که از نظر ما فعال کارگری به خواسته های زیادی هم دست پیدا نکردیم. همانگونه گفتم حاکمیت یک عقب نشینی تاکتیکی کرد و مشغول تفرق اندازی بین کارگران شد، چون ما اصلی ترین خواستمون آزادی رئیس سندیکای وقت کارگران شرکت واحد بود که در زندان بود، رسمی کردن کارگران قراردادی بود، پذیرفتن مقابل نامه های بین المللی بود که متاسفانه هیچ کدوم از اینها در اون زمان اتفاق نیفتاد و همچنان با تعویض مدیر عامل شرکت واحد شیوه‌های مختلفی به کار بردن که برای تفرقه انداختن نه تنها در بین کارگران بلکه بین کارگران و خانواده هایشون. مثلا در دوران مدیریت احمدی بافنده هر کسی که با اعضای خانوادهش جهت هر کاری به دفتر شرکت واحد مراجعه میکرد، در حضور اعضای خانواده مدیر عامل وقت شرکت واحد یه تراول چک 100,000 تومان، 50,000 تومان یا 200,000 تومانی به این خانواده میداد، صرفاً به این خاطر که اعضای خانواده فکر کنن که این آدم چقدر آدم بخشنده، چقدر آدم خوبیه. و علارغم این که ما به خواسته های کلیمون نرسیدیم و درصد موفقیتمون از نظر من حدود 20-30% از خواسته هامون ما رسیدیم، اما حاکمیت هم به خواسته های کلی خودش نرسید، نتوانست با خصوصی سازی و اینجور سناریوهای ناکارآمد در سطح جامعه بتوانه جامعه رو آرام کند.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار را می‌شنوید. روزنامه اعتماد بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نوشت قدرت خرید مردم کمتر از گذشته شده است و هر طور صرفه‌جویی و قناعت کنند، حتی اگر مستأجر هم نباشند، باز هم مثل سابق قادر به سیر کردن شکم خود و خانواده‌شان نیستند. به نوشته ی اعتماد، تنها روزهای شاد زندگی مردم چند روز اول ماه و زمان گرفتن دستمزدشان است و پس از آن از اواسط ماه شادیشان کم رنگ می شود و در روزهای آخر ماه کاسه چه کنم به دست می گیرند. این روزنامه درباره مخارج زندگی یک خانواده 4 نفری، برای مثال هزینه یک صبحانه معمولی یعنی 4 تخم مرغ، 2 نان سنگک، 4 لیوان چای شیرین و 200 گرم پنیر برای 4 تن نوشت که هزینه چنین صبحانه‌ای در ماه 1,419,000 تومان است. اما هزینه یک وعده نهار چقدر است؟ اعتماد نوشت در صورتی یک خانواده 4 نفره بخواهند زرشک پلو با مرغ بخورند، فقط برای برنج باید 4,000,000 تومان در ماه هزینه کنند. خب یک شام معمولی چقدر هزینه دارد؟ به نوشته این روزنامه، این خانواده اگر کتلت را به عنوان شام یک ماه خود انتخاب کنند، باید برای 200 گرم گوشت چرخ شده، 2 عدد تخم مرغ، 4 عدد سیب زمینی، 200 گرم روغن مایه، 1 عدد پیاز 100 گرمی و 4 عدد نان باگت، البته بدون گوجه فرنگی و خیارشور، در مجموع باید حدوداً 2,500,000 تومان هزینه کنند. اعتماد اشاره کرد که اگر هزینه های دیگری نظیر خرید میوه، سبزی، ادویه‌جات، پوشاک، اجاره بهای مسکن، هزینه های انرژی، حمل و نقل و هزینه های مدرسه فرزندان هم افزوده شود، کارگر یا کارمندی که این روزها حدود 6-7,000,000 تومان در ماه درآمد دارد، وادار خواهند شد که برای تأمین ملزومات زندگی خانواده‌اش همزمان چند جا کار کند. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره فقر روزافزون در ایران میگوید:
در مورد فقر و اون نابرخورداری و عدم دسترسی به بخش‌های مختلف و نیازهای مختلف در خانواده از چند سال پیش شروع شده بود. تورمی که ما شاهدش هستیم، سیاست گذاری های اشتباهی که منجر به توزیع گسترده فقر در کشور شده، اینها در نهایت باعث شده بود که به طور مثال که همین دو سال اخیر تبر معیشت و غذایی خانواده ها کوچیک‌تر بشه. بسیاری از خدماتی که قبلا استفاده می‌شد، به طور مثال سفر، تفریح، درمان، حتی اینها در بین خانواده ها کاهش پیدا بکنه. اینها خب دایره این کاهش ها، دایره این فشار اقتصادی به گونه ای شده که امروز شاهد این هستیم که خب دیگه مردم به فروش لوازم خانگی، به فروش لوازم شخصی برای تأمین حداقل های خورد و خوراک خودشون روی آوردن و فروش هم نیست، بیشتر معاوضه است. این نشان دهنده این است که اقتصاد خانواده ها در آستانه فروپاشی قرار داره و مطابق اون میشه گفت که با توجه به روند قیمت دلار و طلا در بازار و انفعال دستگاه‌های حاکمیتی و سیاست‌گذاری، همیشه گفت که شاید باید به زودی منتظر ورشکستگی به تمام معنا در اقتصاد ایران باشیم.
سولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران گفت همه تلاش دولت این است که تورم را مدیریت کند و مدیریت تورم به معنای تجدید نظر در دستمزد و مزایای کارگران نیست. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با دو فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. این در شرایطی است که به گفته مسئولان یک تشکل تحت حمایت جمهوری اسلامی، یعنی کانون شوراهای اسلامی کار، هزینه زندگی ماهانه یک خانواده کارگری بیش از 18 میلیون تومان است. خبرگزاری ایلنا نوشت هنوز میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال بعد مشخص نیست. به نوشته این خبرگزاری، در ابتدا صحبت از 20% افزایش بود که در متن پیشنویس لایحه بودجه سال آینده هم گنجانده شد، اما در نشست هیئت دولت این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، جواد اکبری عضو هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی با اعلام اینکه هنوز شاهد آغاز به کار کمیته های مزدی در استان ها برای تعیین حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری نیستیم گفت این امر باعث نگرانی جامعه کارگری و بازنشستگان شده است. او فعالیت کمیته های مزدی را برای بررسی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری ضروری دانست که در کنار نرخ تورم شاخص اصلی برای تعیین دستمزد سال آینده است. اشاره جواد اکبری به ماده 41 قانون کار بود که به تاکید وی هیچگاه سبد معیشت مبنای تعیین دستمزد نبوده و عمدتاً نرخ تورم مراجع رسمی که با واقعیات بازار فاصله دارد معیار تعیین دستمزد کارگران قرار گرفته است. خبرگزاری ایلنا به نقل از رامین اناری نماینده کارگران پیمانکاری نوشت سخنگوی دولت با خوشحالی در مورد عدالت در پرداخت صحبت کرده است و اینکه این موضوع در بودجه سال آینده دیده خواهد شد، ولی این دهنکجی به نیروی شرکتی و طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت است. آقای اناری گفت به نظر میرسد به دنبال این هستند تا با طرح مباحثی چون عدالت در پرداخت طرح ساماندهی را به حاشیه ببرند، اما کارگران پیمانی به چیزی کمتر از حذف پیمانکاران راضی نخواهند شد. او تأکید کرد که اگر طرح ساماندهی به نتیجه برسد هم امنیت شغلی نیروی کار افزایش پیدا می‌کند و هم عدالت در پرداخت محقق خواهد شد. این نماینده کارگران پیمانکاری گفت سخنگو و برخی مسئولان دولت فکر می‌کنند 5 میلیون نیروی پیمانکاری که مدت هاست به دنبال تصویب طرح ساماندهی هستند سطحی نگرند. آنها هم صبری دارند و از دولت و مجلس می‌خواهند کاری نکنند، صبرشان به سر آید. رامین اناری با اشاره به اینکه به بهانه‌های مختلف با طرح ساماندهی مخالفت می‌شود افسود یک بار می‌گویند نظارت بر شرکت‌ها را بالا می‌بریم، بار دیگر می‌گویند از ظرفیت قانون کار استفاده می‌کنیم و حالا هم صحبت از عدالت در پرداخت است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.